محدودی داریم برای سوالات، لطفاً پرسشاتون رو بپرسید.
در مورد بخش اول سوالتون که آیا فرقی بین حرص و طمع هست، چون که من در میابم تفاوتی هم اگر باشه تفاوت خیلی اندکی است و لذا میتوان گفت که مترادفند و معانیشون بسیار با هم نزدیک است، خصوصا در کلمات مولانا. گمان نمی کنم که با عنایت اینها رو به دو معنای متفاوت به کار برده باشه. اما در مورد قسمت دوم سوالتون که با متکبران چه باید کرد، اتفاقا این سوال شما منو به یاد یک غزلی از مولانا میندازه. اون غزل مولانا رو پاره ابیاتش رو براتون میخونم. قابل تفسیر است، چنان قابل تفسیر است که جواب سوال شما رو هم بدهد. میگوید که چون بجهد خنده ز من، خنده نهان دارم از او، اشک همی بارم از او، آه و فغان دارم از او. با ترشان لاغ کنی خنده زنی جنگ شود، خنده نهان کردم من، اشک همی بارم از او. شهر بزرگ است تنم، من طرفی غم طرفی، یک نفسی آبم از او، یک نفسی نارم از او. حالا به این شعر توجه کنید. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، پشت منو روی منو، پشت طرب خارم از او. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. این بیت رو نگاه کنید، این همین رو میخواد بگه. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، با متکبرا متکبرم، با متواضعا متواضعم. کسی که رو ترش میکنه، کسی که خودشو میگیره، منم براش خودمو میگیرم. کسی که شیرین شکره، متواضعه، با او من تواضع میکنم. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، پشت منو روی منو، پشت طرب خارم از او. البته در بیت بعد میگه من ذاتن شیرینم، من شیرینی رو که ترجیح میدم، اصلا این شخصیت من است. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. خاک بر سر ترشی، خاک بر سر سرکه ها به تعبیر مولانا. من عسلم، من عسل دوستم، عسل پسندم، اما چه کار کنم؟ بعضیا چنان تلخن که خنده باهاشون بکنی جنگ میشه. با ترشان لاغ کنی خنده زنی جنگ شود، خنده نهان کردم من، اشک همی بارم از او. اینی که گریه میکنه منم پیشش میشینم گریه میکنم، خنده حالیش نمیشه. این نکته اول. ما یک روایتی هم داریم یا کلمات بزرگان است که از تکبر و مع المتکبر حسنه، تکبر با شخص متکبر حسنه است، کار نیکوست، سیئه نیست، گناه نیست، خطا نیست، بلکه کار نیکوست. این فقط برای شکستن شاخ اون متکبر است. همون که موسی میگفت در مقابل فرعون، گفت من عصا و نور بگرفته به دست، شاخ گستاخ تو را خواهم شکست. یه آدمی که شاخ داره شما جلوش باید عصا دست بگیرید، بلا با شاخش شما رو میدره. این تکبر در مقابل متکبر که خودش حسن است، فقط تا اونجای حسن است که شاخ تکبر او رو میشکند. به این معنا و به این علت و با این معیار هست که ما او رو حسن فضیلت محسوب بکنه، نه اینکه خودش ذاتاً امر نیکو و مستحسنی باشد. تکبر معنای دقیقش این است که آدم خودش رو از اونی که هست بالاتر بدونه و به دیگران برتری بفروشه. لذا حقیقتاً خودشناسی بهترین علاج تکبر است. کسی که خودش رو میشناسه متکبر نمیشه. میدونه حدش چیه، میدونه سایزش چیه، میدونه مرتبه و منزلتش کجاست، باشه اون برتر نمیذاره. ولی برای کسی که خودش رو نمیشناسه، نه دیگه، این گاهی ممکنه دچار ذلت بیش از حد بشه، یعنی خودشو خیلی فروتر ببرد از اون که هست، که اینم امر ناسوابیست. یا هم ممکنه خودش رو برتر بنشاند از اون جایی که هست، و هر دوتا در واقع بیماری هست. این نکته رو هم من باید عرض بکنم که گاهی آدم ها میدونن یه چیزی رو، بعد هم عمدن زیر پا میگذارن. اونا دیگه بیماری خرد ندارن، مشکلات روانی دارن. توی جامعه سقف معین بکنه؟ نه، ببینید، اتفاقا این سوال خوبی است. من حالا نمیدونم شما کدوم جنبش مال نظرتونه. ببینید جوامع جدید، یعنی دولت‌ها، اینا حد اکثر کوشششون اینه که غیر اخلاقی باشن. غیر اخلاقی نه یعنی به معنای ضد اخلاقی، یعنی ای مورال به اصطلاح بی طرفی اخلاقی پیشه بکنن. به تعبیر دیگه این حکومت ها نوعاً، حالا چه بگن چه نگن، یوتیلیتاریانن، یعنی به دنبال اینن که فایده و منافع رو ببینن که چیست. اگر هم یه وقتی مثلا از یه دروغی جلوگیری بکنن، نه به خاطر این است که دروغ ذاتاً بد است، بلکه به خاطر این است که مثلا دروغ به منافع ملی ممکنه لطمه بزنه توی جامعه، فرض کنید که اغتشاش ایجاد بکنه یه دروغی، حالا نه هر دروغی اونن. یا اگر فیلمثل نزاعهای فرقه‌ای مذهبی رو جلوگیری میکنن، نه به خاطر این است که حق با این فرقه است یا با اون فرقه است یا نزاع مذهبی بد است، این حرفا نیست. این نزاعها به امنیت، به سلامتی جامعه، به آرامش، به این چیزا لطمه میزنند. یعنی اصلا حکومت‌ها یوتیلیتاریانن در جهان جدید، یعنی همیشه تابع اینن که چه نتایجی بر عمل مترتب است و اون نتایج رو محل نظر دارن. در حالی که گذشتگان، مخصوصا حکومت‌های ایدئولوژیک، حکومت‌هایی که به اصطلاح مکتبی‌اند و امثال اینا، خصوص حسن و قبح عمل مد نظرشونه. اگر راست بگن، حالا ما بنار بر صداقت میگذاریم، چون فلان کار بد است باید جلوگیری بشه، چون فلان کار خوب است. شما نگاه کنید مثلا راجع به اعدام، مثلا در اینجا راجع به چیز، حتی راجع به فرض کنید که مواد مخدر، راجع به مشروب، راجع به هم، اصلا بحث بر سر نیست که اینا خوبه، گناه، گناه نیست. صحبت این است که اگر مواد مخدر خیلی ترویج بشه، یا حتی اگر سیگار کشیدن یا مشروب، بالاخره به یه جایی به آرامش جامعه لطمه میزنه، جلوشو میگیره. یعنی این فلسفه این حکومت ها این است، یعنی در اخلاق یوتیلیتاریان. به همین سبب یک نوع بی‌طرفی نسبت به اخلاق رو هم خودشون پیشه میکنند و هم تقریبا میشه گفت ترویج میکنند. و این همون خطری است که من میگفتم حکومت در موضعی که نشسته، شایدم تا حدودی درست باشه که بی‌طرفی داشته باشه در این مسائل. من این رو با قید شاید میگم، چون این مسئله خیلی پیچیده است، یعنی خیلی وجوه داره، به این راحتی نمیشه گفت. ولی این اصلا نباید الگوی فرد باشه. توجه میکنید اصلا حکومت ها به لحاظ خصوصا اخلاقی نباید الگوی افراد باشن. افراد باید خودشون الگوی اخلاقی انتخاب کنن. من یه وقتی در اون مؤسسه خیریه بسیار عالی و آبرومند کهریزک که برای معلولین است و درماندگان در نزدیک تهران سخنرانی میکردم، اونجا این نکته رو گفتم. گفتم که این جور مؤسسات اصلا نمودار کرمن، نمودار جودن، نمودار چریتین، اصلا خیریین. یعنی کاری میکنن که وظیفه کسی نیست این کارا رو بکنه، ولی یه عده دلشون میخواد و سرمایه گذاری میکنن، خدمت میکنن، گذشت میکنن. اینا حکومت ها کارشون عدالت ورزیدن، نه گذشت کردن. و گذشت شما میدونید خیلی فراتر از عدالت است. توجه میکنید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا هم به عدل امر کردن به احسان. عدل همون چیزی است که حکومت ها میکنن، احسان کاری است که آدم ها باید بکنن. لذا حکومت عادل حتی نمیتونه الگوی فرد باشه، چون فرد خیلی جاها بهتر است از عدل فراتر بره. چون عدل چیه؟ عدل اینه که یا شما حق خودتون رو بگیرید یا حق دیگری رو بدید، این عدل دیگه. اما یه وقتی که شما از حق خودتون میگذرید، توجه میکنید، یا به دیگری بیش از حق او میدید، این اسمش گذشته، این اسمش احسانه. قوه قضاییه که یه حکومت دایر میکنه برای اجرای عدالت، نه برای اجرای احسان. برای این نیست که گناهکارا رو بیارن بگن بخشیدمتون برین. از کی مال کی میبخشین؟ کار حکومت احسان نیست، کرم نیست. در بهترین و سختگیرانه ترین و اخلاقی ترین موقعیت عدالت ورزیدن است. ولی این نباید الگوی فرد باشه. فرد باید معیارهای اخلاقی خودش رو فارغ از حکومت در نظر بگیره. به همین سبب قصه سقف گذاشتن روی اخلاق از طرف حکومت و اینا زیاد معنا نداره. حکومت از اون نظر که حکومت از شأنش یک جور اخلاقی بودن است که برای فرد اون جور اخلاقی بودن لزوماً ملاک نیست. شخص باید خودش با همین معیارهایی که وجود داره دیگه بره بررسی کنه، یاد بگیره، درست مثل سلامت فردیش بدنیش میمونه و امثال اینا. و این حدی هم نداره البته، یعنی تا هر جا میشه پیش رفت. البته حکومت اگر عادل باشه باید حداقل شرایط نرمال زیستن آدمیان رو فراهم بکنه، یعنی کاری بکنه که آدمیان به جبر به انحراف کشیده نشن، شرایط اختیار رو فراهم بکنه. این خیلی چیز مهمی است. ما همه میگیم که اختیار داریم و همطور هم هست. دیدم گاهی بعضی وقتا بعضی علمای اخلاق همین رو میگن که انسان همیشه سر دوراهی ایستاده، میتونه این ور به. واقعا اینجوری نیست. این دوراهی گاهی یه طرفی سربالای طرفی سرازیریه. درسته که دوراهیه، اما این دوراهی در یه سطح نیستن. بعد شما که میونه سربالایی خیلی تیزی قرار بگیرید سرپایینی، خب طبعا به این طرف سر میخورید، ظاهرا هم دوراهیه. در جامعه و وظیفه حکومت ها اینه که این دوراهی رو از این سربالای سرپایینی خارج بکنه، نسبتا اینا رو هم سطح بکنه تا اینکه اختیار میسر باشه. همینه حدی که حکومت میتونه بکنه. بعد از اینش و با اختیاری که افراد دارن و با فرهنگی که فرهنگ سازان جامعه میسازن و در اختیار قرار میدن، دیگه راه باز است برای کمال بیشتر. بله خیلی ممنون. عرض می شود که البته سوال جاودانه است، یعنی در فلسفه اخلاق و در انسان شناسی اگزیستانسیالیسم همه جاها این سوال هست و مطرح است که آدمی قالب تعریف شده، نهایی شده، به تمامیت رسیده مشخصی دارد یا اینکه به تدریج ساخته می شود. جمله مشهوری که از سارتر بر سر زبان ها بوده و هست این که آدمی تنها موجودی است در میان موجودات که ماهیت خود رو می سازد، در حالی که دیگر موجودات از پیش ماهیت ساخته ای دارند، فی الجمله دلالت بر همین دارد که انسان به تدریج در حال ساخته شدن است. ولی من می خواهم این عرض بکنم که ببینید، ما با یه موجود خیلی ظریف اینجا سر کار داریم که کما بیش هر دو جنبه رو با همدیگه داره، هم یک وجوه تقریبا ثابتی داره و هم یک وجوه متغیری داره. این دوتا رو با هم پیش میبره. اینطوری نیستش که ما به هر کسی که دوتا دست و دوتا پا و دوتا چشم و دوتا گوش داشته باشه انسان بگیم. یه مشخصاتی، یه خصوصیات ولو مینیمالی رو ما باید درش سراغ داشته باشیم. مثلا یه فهم و شعوری داشته باشه، یه عقلی، یه قدرت تشخیصی، یه قوای این چنینی، یه استعدادهای اولیه‌ای رو باید درش سراغ داشته باشیم تا بگیم که این از حد اقل انسانیت برخوردار. وقت بعد این البته میتونه خیلی کمال پیدا کنه، تا خیلی جاها بره، خیلی تغییرات هم پیدا بکنه. اما اینکه ما هیچ طرح اولیه‌ای از مفهوم انسان در ذهن نداشته باشیم و او رو یک ظرف 100% خالی تصور کنیم که از طریق شرایط اجتماعی پر میشه، گمان نمی‌کنم که خیلی با واقعیات تاریخی مناسبت داشته باشه، سازگاری داشته باشه. آدمی یعنی اون چی که شاید بعضی ها رو تا حدی به این گمان افکنده، استعداد وسیع و عجیبی است که آدمیان برای تغییر دارن و برای فراگیری دارن و برای عوض شدن دارن. و این باعث شده که شاید بعضی ها فکر کنن که انسان مثل یک لوح نانوشته است که هر چیزی رو او میشه نوشت. واقعا اینطوری نیست. ما وجودمون یه مقاومت هایی در مقابل یه چیزایی داره، یعنی یک حصارها و محدوده هایی رو بر خودش نگه میداره و همه چیز رو راه نمیده در درون خودش. این رو من به طور کلی گفتم، البته میشه خیلی این رو بازترش کرد و بحثم البته حقیقتش این است که پیچیده است. من خلاصه جواب من این استش که بله، به نظر من آدمی از وقتی که تعریف آدمی بر او صادق میاد، یه خصوصیات مینیمالی داره که همیشه حفظ میشه، ولی در این چارچوبه خیلی چیزا هم میتونه بیاد و بره. نه نه، تعریف انسان. حالا میام، بله حالا میام. اون قسمت دوم سوال شما بود، این بخش اولیش رو من پاسخم این بود که عرض کردم. اما این که من گفتم که خب این فضیلت و رذیلت، رذایل با آدم بیگانند و خیشاوند نیستن، فضائل خیشاوندند و یگانند، سوال شما این است که آیا این همیشگی است یا اینکه این عوض میشه، یه وقتی رذیلتی فضیلت میشه و بالعکس. چند جور این بحث رو در ادبیات اخلاقی و در تاریخ اخلاق مطرح کردن. یکیش هم همین است که اینا گاهی جاشونو به همدیگه میدن. یه نوع بیانی که از این شده است که از ماندویل، اون پزشک هلندی انگلیسی، در کتاب کندوی زنبوران به جا مانده تا امروز، دیگران هم گفتن، در نوشته های آکویناس هم هست و امثال اینا، که میتونه جمع بین فضیلت و رذیلت بکنه، اینه که گفتن که سیئات فردی حسنات جمعی است. الان اون مثالی که شما زدید دقیقا از مصادیق این حکم است. سیئات فردی حسنات جمعی است، یعنی یه چیزایی هستش که اگر فرد اون کارو بکنه بد شمرده میشه، اما اتفاقا اگه همه افراد بکنن وقت در سطح جامعه چیز خوبی هم شمرده میشه. توجه میکنه. و یکی از مثالهایی که مندویل میزنه همین مثال طمع از قضا، همین سودجوییه. به اصطلاح میگه ما سودجویی رو تقبیح میکنیم، اما بازار، حالا چه در نظام سرمایه‌داری کنونی و چه در گذشته، متکی بر سودجویی مردم بوده است. مردم صبح که میشن میرن در مغازه‌شون و مشغول کار میشن، برای به دنبال سودن دیگه، به دنبال پولن، به دنبال مادیاتن، به دنبال دنیان، به هر بیانی که بگید. و همین است اون چیزی که کوره بازار رو گرم نگه میداره. مولانا همین حرف رو تحت تئوری قفلت بیان کرده، یه مردم غافلانه این کارها رو انجام میدهن، ولی همین قفلت بازار جهان رو گرم نگه میداره. میگه گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، در نه هنر ماند در این عالم نه عیب. این یه بیان است، یعنی میخوام بگم یه پاسخ هست به اون مطلبی که شما فرمودید که درست است که طمع بده اما برای فرد بده، ولی پاره، یعنی جهان چیدان ساخته شده است که سیئات فردی حسنات جمعی میشوند. یعنی کارهایی که فردن بد است، در این حال نظام جامعه روی اونها استوار است. حتی در کلمات آکویناس هست که گناهان مثلا این نقش رو دارن، گناهان هم خدا بیکار نگذاشتهشون، توی این دنیا بیهوده نیستن و عملی رو به عهده دارن. ولی من سوای این عرض کردم، لیترچر در این زمینه خیلی وسیع و حجیمه. من یک پاسخ دیگه میخواستم خدمت شما بدم و اون همون مثالی بود که من از مولوی نقل کردم. ببینید، شما طمع رو در سودجویی به کار بردید. حقیقت این است که مولوی طمع رو به منزله یکی از فضائل اپیستمولوژیک یا رذائل اپیستمولوژیک به کار میگیره. میگوید که شما در مقام داوری و در مقام قضاوت اگر به یکی از دو طرفین که مورد حکمیت شما قرار میگیرن طمعی داشته باشید، دلبستگی داشته باشید، در داوری شما تیرگی میافکنند و این به منزله یک رذیلت اخلاقی است. همیشه به منزله رذیلت اخلاقی. آدمی اگر خودش رو در مقام یک حکم قرار بده، یک قاضی، و بخواد داوری بکنه، طمع به معنای اینکه تمایل به جانبی داشته باشه، این حتما در صدق داوری او ما رو بدگمان خواهد کرد. به این معناست که بده. و من گمان میکنم که به این معنا این اصلا هم سیئه فردی است هم سیئه جمعی است. یعنی هم شخص به تنهایی اگه این کار رو بکنه چیز بدی است و هم اگر در جمع این رایج بشه چیز بدی است. طمع رو در این شکل باید نگاه کرد. بله. آزادی بیان گفتید؟ حالا چه در سطح فردی چه در سطح جمعی، در اینجاها خب شخص محتاج است که کمک بگیره از کسی، راهنمایی داشته باشه. و من دیگه وارد اون مقولاتش نشدم. در باب آزادی بیان هم واقعا دفعه قبل، چون شما اشاره کردید، دفعه قبل هم من اینجا صحبت کردم، در باب آزادی بیان هم این رو من عرض کردم که حکومت‌ها لزوماً بهترین داوران نیستن برای اینکه چه چیزی تو جامعه باید پخش بشه یا چیزی تو جامعه نباید بشه. در حالی که ما البته قبول داریم که همه چیز هم نباید پخش بشه، یعنی بالاخره باید یه کنترلی، فیلتری باشه. اما معناش این نیستش که غیر حاکمان کسی نباشه. میتوانند معتمدان فرهنگی مردم این کار رو بکنن، کسانی که مردم قبولشون دارن، واقعا مثل طبیبانن و اینا میتونن به مردم بگن که فلان چیز خوب نیست، فلان چیز کالای معیوبی است، فاسد است، مسموم است، مضر است و امثال اینها. در مورد فردم عیناً همین طور است. یعنی شخص برای اینکه یک چنین تخریب و سازندگی انجام بده، بالاخره داره یه پروسس خیلی عظیمی رو طی میکنه. به تنهایی نمیتواند این رو انجام بده. باید حتما کمک بگیره دیگه از دیگران. مولوی بیان بسیار بسیار خوبی داره، البته توضیح زیاد هم لازم داره. در دفتر دوم یه داستانی سر باب اون شیخ که در کشتی متهمش کردن، بعد در پایان داستان میگوید که خیلی وقتا آدم حقیقت رو میبینه اما زیر بار حقیقت نمیرود. معجزه بیند فروزد آن زمان، بعد از آن گوید خیالی بود آن. اول میبینم قبول میکنه، بعد میشهد خیال کردم. بعد میگوید که نفس سوفستایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. این خیلی حرف حکیمانه است واقعا. سوفستایی ها میدونید دیگه، سوفستایی ها سوفیستا به اسم کسانی بودن که معتقد بودن که عقل ما برای شناختن عالم خارج کافی نیست، اون چه که ما داریم یک زنون و گمانهای بی اساسیست. خب از همون قدیم هم فیلسوفان میگفتن با سوفستایی ها که بحث نمیشه کرد، حجت نمیشه آورد. چون شما حجت رو برای کسی میاری که قبول داره که حجت میشه احتجاج کرد، قبول داره که عقلی هست، صدقی هست، کذبی هست. به همین دلیل تو نوشته های فیلسوفان هم آمده است، میگفتن با سوفستایی اگر روبرو شدید اینا رو باید هلشون بدید توی آب، توی آتش، بالاخره که باور کنن آب آتشی هست، در به دلیل اینکه با دلیل قبول نمی‌کنن جهان خارج هست. هلش بدین تو آب، یه ذره دست و پا بزنه، حس کنه داره خفه میشه، و موقع میفهمه که آب دیگه وهم نیست، دیگه گمان نیست، حقیقت هست و باید خودش رو نجات بده. مولوی میگوید که نفس آدمی مثل سوفسطایا میمونه، اصلا حجت سرش نمیشه. شما نمیتونی بشینی برای نفست استدلال کنی این کار خوبه، میذاری زیر همه چیز، برای اینکه طمع داره، برای اینکه کبر داره، برای اینکه اهل تقلیده، برای اینکه هزار مرض دیگه داره. استدلال اصلا به خرجش نمیره، توجه میکنید، باید تأدیبش کنید، باید تأدیبش کنید. نفس سوفسطایی آمد، ما با یه آدم عاقل، با یه آدم موجه، با یه آدم نرمال میتونیم استدلال و احتجاج بکنیم، با یه موجودی که زیر بار هیچی نمیره که دیگه استدلال جایی نداره. میگه نفس آدمی علل عموم سوفسطایی مسلک است، حجت ناپذیر است. و حالا من همیشه وقتی شعر حافظ رو میخوندم این احساس رو میکردم که یک تناقضی است بین سخنان. میگه سالها بندگی پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. این همه حرفیست که مولوی میگه نمیشه، که به فتوای خرد هرس رو نمیشه به زندان کرد، برای اینکه نفس، نفس حریص، حجت خرد و عقل به خرجش نمیرود. توجه میکنید، منتها بیت دوم حافظ تا حدودی این رو تدارک میکنه، میگه من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کرده. این درسته. حالا شما برای اینکه برسید به سرمنزل عنقا با مرغ سلیمان باید برید، یعنی یک کسی که شما رو همراهی بکنه، دست شما رو بگیره و ببره. و الا اگر بخواد بشینید هزار سال استدلال کنید برای نفس خودتون که هرس رو بذار کنار، هرگز نمیذاره، او شما رو میذاره کنار. توجه میکنید؟ و زیر بار اون استدلال ها، یعنی اونا رو پشت پا میزنه. واقعا اینطوریست. لذا نفس سوفسطایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. اون وقت بعد میگوید که اون که بکشد نفس را، او هست پیر، دامن اون نفس کش را بگیر. حالا شعرش درست یادم نیست، البته اون در سلوک های معنوی است دیگه، که کسی هست که او میتونه به شما یاد بده که چجوری پیروز بشید بر این حجت ناپذیری نفس و این سوفسطا ایمنشی او، و حالیش بکنید و تأدیبش بکنید که سر جای خودش بنشینه. علی ای حال اینجا یک چنین چیزی است و راه رو به تنهایی نمیشه رفت. تمام تعلقات تقلیدی رو در بر میگیره، تعلقات تقلیدی رو، مقلدانه رو، همونی که از مولانا شنیدیم، بله در بر میگیره. توجه فرمودید. البته در بدایت کار واقعا هر تعلقی رو باید کنار گذاشت، این حرف درستی است. یه اختلافی هست بین غزالی و فیض کاشانی. غزالی در جلد دوم احیاء العلوم اونجا که آداب سلوک رو بیان میکنه میگوید که شخص وقتی که قدم در طریقت میگذارد، طریقت معنا، باید تعصب و تعلق نسبت به هر مذهبی رو کنار بگذاره. با اینکه یک شخص فقیه بسیار محتاط سختگیر خدا ترسه، ولی میگوید شما وقتی که میخواید سلوک معنوی بکنید اولش باید دیگه نیندیشید به اینکه سنی هستید، شیعه هستید، مالکی هستید، حنفی هستید، این چیزا نباید برای شما اولویت داشته باشه، اینا رو همه رو باید پشت سر بیفکنید. خیلی حرف شجاعانه است از کسی چون غزالی. فیض کاشانی همینجا بر او خورده میگیره، میگه نه هیچ همچین چیزی نیست، ما یه چیزایی رو میدونیم، حق دست هم بر نمیداریم. البته بنده شخصا در اینجا بیشتر مرید و پیرو غزالی هستم، یعنی رأی او رو بیشتر میپسندم. علی ای حال این نکته هست، به همین دلیل من خدمت شما عرض کردم که بله، هر تعلق مقلدانه فکری رو باید کنار بگذاره، این درست، کاملا درسته، تا بعدن خودش به اونها برسه دیگه با یک کوشش مجدانه که انجام میده. بله، این برای کسانی است که میخوان از عرصه تقلید بیان بیرون. اونایی هم که با تقلید خوشن که خوشن دیگه. بالاخره گفت هر کس از پندار خود مسرور به. بله، اون آیه این است که در واقع دو تا آیه به نظر من هست، تحت عنوان حقوق بشر نیست، تحت این عنوان است که به آدمی حق میدهد که حتی با خداوند احتجاج بکند، و یکی این، یکی همین که از خداوند به تعبیر سادش مسئولیت بطلبد. اون آیه اولی که هست در سوره انفال است، در اون آیه آمده است که ما پیامبران رو فرستادیم تا مردم بر خدا حجت نداشته باشند. این معناش این است که در یه شرایطی و تحت ضوابطی آدمیان میتونن بر خدا حجت داشته باشن، یعنی علیهش دلیل اقامه کنن، معناش اینه دیگه. به تعبیر دیگه حق دفاع از خود، اینجوری بگم، حق دفاع از خود حق ثابتی است برای آدمی حتی در مقابل خداوند، و این حق رو خداوند هم به آدمی نداده است که از آدمی بستاند. شما حتی اکثر میتونید بگید خداوند هم این حق رو به رسمیت شناخته است. این یکی که صراحت داره. من البته دو تا مکتب اشعری و معتزلی رو در تاریخ اسلام مثلا زیر این دو تا شعار می آورم. یک شعار، یک آیه در قرآن هست که هیچ کسی از خدا حق سوال نداره، این در واقع شعار مکتب اشاعره بود که خداوند غیر مسئول است و اصلا شما جرأت سوال، حق سوال کردن از او نداره، هر چه کرد همان است. یکی دیگه همین این آیه است، و حالا اینا دلایل سیاسی تاریخی داشته که چرا مسلمین زیر این شعار رفتن یا زیر اون شعار رفتن، یعنی اینو بر او تقدم دادن یا او رو بر این تقدم دادن، ولی به هر حال اونی که من الان عرض می‌کنم این است. یکی دیگه هم یه آیه است، یعنی چند تا آیه است که همه مضمون واحد دارن در قرآن، که خداوند یه وعده هایی داده، بعد میگه که این وعده ها مسئول است، یعنی کسانی میتونن از خدا سوال کنن، میگه به وعدت وفا کردی یا نه، چرا وفا نکردی. این دوتا در واقع بیان کننده این است که آدمی هم حق سوال کردن و هم حق اعتراض و هم حق احتجاج دارد حتی نسبت به خداوند خودش، و این حق رو خداوند برای او به رسمیت شناخته است. بی رفت نبود سوال شما آقا، به چی بیره؟ بعد قطعا، یعنی مثلا تا توتولوژیکمان به اصطلاح، یعنی اصلا عین مقتضا و مفاد این سخن است دیگه. یعنی شما اگر در یه جایی رواج تقلید رو ببینید و محدود شدن و خفه شدن تحقیق رو، طمع رو ببینید، طمع به معنایی که حالتی حاکم بشود که مانع رسیدن به حق است، رسیدن به صدق است، و کبر رایج بشود به معنای اینکه آدمیان زیر دست و پا له بشن و وسیله شمرده بشن به جای اینکه هدف شمرده بشوند، مسلماً به همه این معانی و به همه این علل آزادی در اونجا سرکوب شده است. یعنی آدمیان به معنای خیلی سادش به آدمیت خودشون نمیرسند، محروم میمانند از شکوفایی، از کمال، از فعلیت و از تمامیت شخصیت. بله، البته همینطور. مردم که یعنی اونایی که شکار شدن یا طعمه شده اند، اونها که چه کار میتونن بکنن؟ اونا دیگه در کام کشیده شدن. تکلیف دیگرانی که این وضع رو میبینند و از این واقعیت آزادی ستان آگاهی دارن، از تکلیف اونها باید سوال کرد. ولی کسی که حالا مثل این مونی که شما تکلیف اونی که در زندانه چیه، خب اون که در زندانه که چه تکلیفی داره دیگه، دستش به جایی نمیرسه، حالا در زندان تقلیده، در زندان هر مشکلی هست. اونی که زندان نیست، اونی که آزاده است، او باید در واقع شکر این نعمت رو بگذارد و گفت اون کس که افتاد و خدایش گرفته است، گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری. او باید شکر این نعمت رو بگذاره و دست افتادگان رو بگیره و بلند بکنه. اون دیگران که طعمه شده اند و در چاه افتاده اند دیگه، حالا کسی دیگری باید دستشون رو بگیره و از چاه بیرون بیاره. راهش هم به هر حال همین راه هست، یعنی به تدریج باید آدمیان آگاه باشن. من تا من این را خدمت شما بگم، کم می شود که نوعاً اون چه که در جوامع اتفاق می افته رفتن از تقلیدی است به تقلید دیگر. معمولاً اینطوریست، کم می شود که کسی از تقلید به تحقیق بپیوندد. یعنی این کسی میاد مردم رو به تقلید خود می خواند، میگه از تقلید اونا بیاید بیرون. توجه می کنید، اون نهاد خان که خان بنهاده ام، بنده حقم، خلیفه زاده ام، بی نوا از نان و خان آسمان سوی او ننداخت حق یک استخوان، او ندا داده که خان بنهاده ام. توجه می کنید، فراوونن، یا به جز اون حرفشان روزی نبود یا در آخر رحمت آمد ره نمود. فراوان بودن از این مدعیان کاذب که کسانی را از تقلیدی به تقلیدی می‌خواندند، کم بودن کسانی که آدمیان را از تقلید به تحقیق می‌خواندند، کم بودن. و اونهایی هم که این کار رو کردن، متاسفانه مریدای مقلدشون مکتب تحقیقی اونا رو باز تقلیدی کردن. مثلا یک داستان غریبی است توی عالم، داستان غریبی است، یعنی کسی که حتی به آزادی فرا می‌خونده، مکتب او تبدیل شده رفته رفته به یک ضد آزادی ترین چیزها، برای اینکه خود اون حرف تبدیل شده به یک چارچوب خشک استخوانی شده متحجر و دوباره یک زندان تازه‌ای و زندان تازه‌ای این چنین شده است. بله. والا ببینید، اگر بله بیدینی که از طریق تحقیق حاصل شده باشه، نه من اون رو منافی با آزادی آدمی نمیدانم، برای اینکه محققانه است نه مقلدانه. توجه فرمودید، البته دو تا مطلبم هست. شخص ممکنه که حتی تحقیق بکنه، در تحقیق خودش هم صادق باشه ولی خطاکار باشه. خطا یعنی محرومیت از یک حقیقتی. اگر فرض کنیم که حقیقتی وجود داشته باشه در ادیان و کسی محققانه تحقیق بکند و صادقانه و به اون حقیقت نرسد، این منافات با آزادی اون نداره، ولی محرومیتی رو برای او البته پدید خواهد آورد. و این در مورد هر حقیقتی صادقه. بله. تعریف من از حقیقت در این سخنرانی و در اینجا تعریف خیلی ساده است. یعنی مطالب درست. درستی تعریفش، درستی یعنی مطابق با واقع دیگه. حالا واقع تعریفش چیه؟ مطابقت چیه؟ به هر حال فکر میکنم، من میدونم البته میشه خیلی جلو رفت در این باره، ولی این که ما الان میگیم که مثلا الان شب الان ساعت 9:05 است، میگیم این درسته، یعنی واقعا همینطوره. ببین خب این، من این رو ببینید، حقیقت تعریفش همینه، یعنی ادراک مطابق با واقع، یعنی شما یه چیزی رو که فهمیدین درست فهمیده باشید، این معنی. اما اینکه اون چیز چیه، اون خیلی متنوع. البته یه وقت ممکنه قانون جاذبه باشه، یه وقت ممکنه ساختمان ژنتیک انسان باشه، یه وقت هم ممکنه همین قضیه ساده باشه که ساعت 9 مثلا. همه اینا حقیقتاً به شرطی که ادراک مطابق با واقع باشه. همین، این میتونه واقعیت خیلی پیچیده است. تعریف واجیز صدق خیلی پیچیده نیست. تعریف صدق همون که عرض کردم، اما واقعیت خوب ساختار پیچیده ای داره. نه بدن که نیست، ما مرجعیتی نداریم. برای اینکه یه دونه مرجع اگر باشه، یعنی یک کسی ادعای مرجعیت بکنه، کسی دیگه هم میتونه ادعای مرجعیت بکنه. این یک حرکت جمعی انسانی گروهی است که ما به سوی حقیقت انجام میدیم و تدریجا حقیقت رو کشف میکنیم. هر کسی هم بیاد بگه که من مرجعم، خودش تازه عضو این کاروانه. توجه فرمودید، ما کسی بیرون از این کاروان نداریم که به کاروانیان بگوید که به من اقتدا کنید یا دنبال من بیاید. یه حرکت جمعی است که ما به سوی کشف حقیقت میکنیم و تدریجا هم پرده برداری میکنیم. همینو بس. فرمایید انقراض دین. شاید یه قدم دیگه هم جلو جلسه بعد بیاید اونو بخواهید فرمود. حالا خب سال دیگر گر بمانی قطب دین حیدر شوی. بله بفرمایید. این قسمت آخر سوالتون که یه سوال مشخصی است، ولی من متوجه نشدم این سوال چجوری مبتنی بر اون مقدماتی شد که شما چیدین. اون انقلاب و انقراض، اون چی بود؟ یه مثال از اون بزنید، من چون برای خودم هم جالبه.
من که قمنظورم این است که در اون موقع شد، چون به این شدت حتی شما الان در دفعه قبلی سوال در مورد بحث اطلاعات
قابل انطباق نیستن. یعنی اگر کسی فکر کند که اون درکی که عرب‌های زمان پیامبر از پیام ایشون داشتن همین درکی است که امروزه مثلا سوسیال دموکرات‌ها یا لیبرال دموکرات‌ها از فلسفه خودشون و مکتب خودشون دارن، البته سخن گزافی است. من هم همچین حرفی رو هیچ وقت نزدم، چنین عقیده‌ای هم ندارم مطلقاً. من معتقدم که مخاطبان معاصر پیامبر درک بسیار ساده‌ای از جهان داشتن، از انسان داشتن، از تاریخ داشتن، از سیاست داشتن، و این کلماتی هم که پیامبر بهشون میگفت یا میزون میکرد با فهم اونا، یا اونا در خور فهم خودشون از او برداشت میکردن. خب هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. اما در بحث قبض و بسط اتفاقا من به دنبال طرح همین مطلب بودم که اون فهمها لزوماً در سطح برداشت‌های معاصران پیامبر باقی نمی‌ماند و نباید هم باقی بماند، با توضیحات و دلایلی که اونجا آورده بودم که چگونه این معارف بشری روی هم اثر می‌گذارن و قبض یکی به قبض دیگری، بسته یکی به بسته دیگری منتهی می‌شود و چگونه ما متن با معنای واحد نداریم و این تحول معنایی یک حقیقتی است که در مورد همه متون، علل خصوص این گونه متون پر متشابه، جریان دارد و حاکم است. این نکته بود که من اونجا داشتم. منتها شما هم اشاره کردید من بعداً نکته های دیگری رو در دین شناسی افزودم که فراتر می رفت از بحث تفسیر متن. یکی از اوناش که مهمتر بود و مناسبتر هم هست با سؤالی که طرح می کنید، همون بحث اصناف دینداری بود. در واقع در اصناف دینداری اونچه که من توضیح دادم این بود که مردم در دین چیزهای مختلفی رو می جویند. در واقع مثل یه منبع است، مثل یه سوپرمارکتی است بگویید، مخزنی است که گرچه که ممکنه کالاهای خیلی متنوعی داشته باشه، اما این کالاهای متنوع اولا به چشم همه نمیاد، ثانیا مسئله همه نیست، اصلا مورد توجه و مورد علاقه همه نیست. هر کسی دنبال یه کالایی میگرده. عموم مردم از دین یه چیزی رو میجوین، در دین یه چیزی رو میجوین که به اونها یه هویتی بدهد و یک نظمی در زندگی دنیا. توجه کردید؟ عمده دریافتشون، برداشتشون، تمنا و تقاضاشون و انتظارشون از دین یه همچی چیزیست. یک خویشاوندی بین اونها و دیگر مردم برقرار کنه، روابطی رو تعریف بکنه، اونها رو زیر چتر واحدی ببره و راهی رو برای حسن روابط اجتماعی به اونها نشان بدهد و زندگی کردن انسانی رو براشون تسهیل بکنه. یعنی زیر نامهای مختلف کنار هم بنشینن، با هم خوش بگن، بشنون، مجلس انسی داشته باشن و بار سنگین زندگی رو سبک بکنن. اینا فونکسیون هاییست که دین ها تو همه جوامع دارن و اسلام هم این رو داره. به خصوص اتفاقا پیامبر اسلام خیلی عنایت داشته که این کار رو بکنه. بخره همین حیات مذهبی مثال میزنم که در جامعه ما خیلی بوده، همین سینه زدن، هم اشک ریختن ها، این در واقع همون سینما رفتن های گذشتگان بوده دیگه. می نشستن و بار زندگی رو سبک میکردن و استیناسی میکردن و انس میگرفتند و در این حال دلشون هم خوش بود که به خدای خودشون هم نزدیکتر شدند و توشه برای زندگی بعدی خودشون فراهم آوردند و توی همون جوامع هم مشکلات خودشون رو حل می‌کردن، همدیگر رو می‌دیدن، احوال پرسی می‌کردن، این می‌فهمید کی غائبه، کی حاضره، کی مریضه، کی سالمه، همه کارا رو می‌کردن دیگه. حالا درسته که زیر نام دین این کارها می‌شد و یک چهره ارزشی هم بر اینها افزوده می‌شد، اما این خواص زندگی جهانی رو داشت که امروز تحت نامای دیگه اینجاها انجام میشه. این بیشترین و نزدیکترین انتظاری است که عموم مردم از عموم ادیان داشتن. و چنان که گفتم در اسلام به دلیل اینکه خب فقه هم وجود داره، یعنی قوانین اجتماعی، این انتظار قوی تر هم هست و بهتر هم جواب داده میشه، البته برآورده میشه. منتها همه اینجوری نیست، همه در این مخزن این کالا رو نمی جوین، چیزهای دیگه هست تا میرسید شما به سطح دینداری تجربه‌اندیش که اصلا افراد در اونجا دنبال یک چیز دیگری هستن. ما در دینداری تجربت اندیش اصلا این مشکلات رو نداریم، یعنی گرفتاری با حقوق بشر و امثال اینا. اون چیزا در دینداری معیشت اندیش است. و در اونجا هم من باز یک تئوری دیگری پیشنهاد کردم تحت عنوان ذاتی ها و عرضی ها در دین، که به طور یکسان بر همه اصناف دینداری تطبیق میشه، من جمله و خصوصا و بیشتر از همه بر دینداری معیشت اندیش، که کثیری از آنچه که در تعلیمات دین شما ببینید جزو عرضیات است. عرضیات است یعنی میتوانست به گونه دیگری باشد، معنای عرضی این است، در خلاف ذاتیات که نه. اون وقت بسیاری از این مسائل که شما یاد کردید و خود منم البته اونها رو به صراحت نوشته، اینا همه میرن جزو عرضیات دین. یعنی یه کار گزاف و دل بخواهی نیست که ما بیایم بگیم که امروز این از این بدمون میاد، اینو کنار بذاریم، فردا از او اینطوری نیستم. من کاملا برای اینا الگو دادم، معیار دادم، ضابطه دادم، به طوری که تا حدود زیادی میتونه مشخص بکنه که این خطکشی ها باید کجا صورت بگیره، چه چیزی باید ذاتی شمرده، یعنی بیا تو کور تو هسته، و چه چیزهایی باید تو این کمربندهای بیرونی جا بگیره که بر حسب مورد اینها میتونن عوض بشن. حالا شما اسمشو انقلاب بذاره، انقراض بذاره، دیگه نامگذاریش با شما، ولی کمابیش یک چنین سیری وجود داشته است. الانم من بر همون اساس دارم صحبت میکنم. راجع به ارتدادم یادم یه بار تو همین جلسات بود من مفصلا صحبت کردم و گفتم که یه حکم سیاسی بوده. من واقعا قبول دارم این که میگن اسلام سیاسی است و دیانت اسلام این سیاست است، منتها اونایی که اینو میگن خیلی به لوازمش ملتزم نیستن، این توجه ندارن معناش چیه. من در یه نامه‌ای به آیت الله منتظری نوشتم، این نامه چاپم شد، اونجا نوشتم که آقا شما میفرمایید که دیانت اسلام این سیاست است، دیانت ما این سیاست ماست، سیاست ما این دیانت ماست. اینو شما میفرمایید، آقای خمینی گفت، مدرس گفت، همه گفتن و همه هم تصدیق میکنن، منتها شما توجه دارید که لوازم این سخن چیه؟ وقتی که دیانت ما این سیاست ما شد، معناش این هستش که اگر نه، بلکه بسیاری از احکام اسلام سیاسی، یعنی مصلحت سیاسی پشت سرش بوده که گفته شده. معنیش اینه دیگه، اگه بلا چه معنی داره وقتی شما میگید دیانت ما این سیاست ماست؟ تعارف اگه میکنید اون به جای خود، مبالغه میکنید و استعاره میکنید به جای خود. اما اگر حقیقتا این رو میگید که دیانت ما این سیاست ماست و سیاست ما این دیانت ماست و افتخار میکنید و این رو سر لوحه شعارها و عمل خودتون قرار میدید، این معناش این است که اگر نه همه، کثیری از اونچه که در اسلام آمده پشت سرش یک مصلحت سیاسی بوده، و اگر این مصلحت سیاسی عوض بشود اون حکمم عوض میشود. این معناش اینه. من اصلا هیچ معنی دیگه نمیتونم درک بکنم از این کلام، و من درست به همین معنا قبول دارم که اسلام خیلی سیاسیه و پیامبر اسلام خیلی هم سیاسی بودن. توجه میکنی ایشون خب یه رجل سیاسی هم بود، یعنی تعارف نداشت، تو صحنه اجتماع بود و سیاست بود از وقتی که ایشون از مکه مهاجرت کرد اومد مدینه، و البته وادار به مهاجرتش کردن، به هر حال به یه معنا مکی ها بیرون کردن پیغمبر رو. بسیار خوب، ایشون اومد مدینه، واقعا دستش خیلی هم بازتر شد، اونجا پیروانی، یاران، هواداران خیلی مخلص و صادق و فداکاری پیدا کرد، و بعد اصلا تمدن اسلامی بس پیدا کرد. پیامبر اسلام دیگه از حالت یه پیامبر واعظ که فقط پند میداد یا احکام خدا رو میگفت یا اخلاقیات میگفت بیرون اومد، اصلا رسما یک رجل سیاسی و در رأس یک دولت دنیایی قرار گرفت، و دیگه به رتق و فتق امور میپرداخت دیگه. حسابی جنگ داشت، صلح داشت، مردم بودن، سوال میکردن، زندگیشون بود، همه چیزا، و ایشون برای همه اینا داشت صحبت میکرد و حرف میزد. با این قبیله پیمان میبست، با اون یکی جنگ میشد مثلا، بعد از جنگ صلح میکرد، قرارداد مدتدار میبست، چنین میکرد، همه این چیزا که تو تاریخ زندگی پیامبر هست، و واقعا هم اینا همون سیاسی بودن دین اسلامه. حالا ما یه مدتی شعار مثلا مرگ بر آمریکا میدادیم، مرگ بر شوروی میدادیم، نمیدارم چیکار میکردیم، سلم و رشدی رو چنین چنان میگفت، اینا تمام شعارهای سیاسی. یه روز این شعارها عوض میشه. غیر از اینه، یک روزی این شعار، من خودم در مجلس بودم، یه وقتی جزء مهمانهای مجلس بودم، اون موقعی که هنوز شوروی برقرار بود، و سفیر شوروی اتفاقا در مجلس آمده بود، و نمیدونم سخنران مجلس چی گفت که مطابق معهود دوباره همه شعار زدن مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر مرافقین و صدام. سفیر شوروی بنا شد مجلس رفت بیرون، و آقای هاشمی اونجا اومد و یه ذره جمع و جور کرد، یعنی حالی کرد که اینجا جای این شعار نیست، بالاخره ما مهمان داریم اینجا، ما هم از خلقیم جان داریم، ما دولت امشب مهمان داریم، ما دیگه جلوی مهمانی که سفیر شوروی که شعار مرگ بر شوروی، شعارهای سیاسی اصلا درست همینه. حالا یه مدتی میگذره این شعار به طور کامل ترک میشه، به جای مرگ بر آمریکا ممکنه مثلا صدام رفت، حالا یه کسی دیگه ممکنه متعلق این شعار قرار بگیره، ما که نمیدونیم در آینده چی میشه، ولی بخوام عرض بکنم که سیاست اصلا معناش این است، سیاست غیر از این نیست. بالاخره امروز یه مصلحت سیاسی است، فردا یه مصلحت، و اگر دین اسلام عین سیاست است، این رو واقعا باید باور کرد و مقتضاش هم باید ملتزم بود و دنبالش رو گرفت. من اتفاقا یادم اونجا برای آقای منتظری همین مثال زدم، گفتم شما وقتی که میگیدین میز چوبی است، یعنی چوب معین میکند که این میز چقدر استحکام داره، استحکام این میز به اندازه استحکام این چوبه، قیمت این میز به اندازه قیمت این چوبه، اون صفتی که برای میز میاری دیگه خوب معلوم میکنه که این میز شما فردا ما تکلیفمون باشه چیه. گفتم وقتی شما میگید اسلام سیاسی است، یعنی سیاست معین میکند که این اسلام شما امروز چه شکلیست، فردا چه شکلیست، پس فردا چه شکلیست. دقیقا اینطوریست دیگه. البته ایشون پاسخی نداده بود به این بخش از سوال من، کمان که بخشای دیگر رو هم ایشون خیلی مجمل پاسخ داده بود. من غرضم این است به این دلیل و با این توضیح و با توضیحات دیگر میتوان تا حدودی دانست که این تحولات چرا و در چه مسیری باید صورت بگیرن که گزاف هم نباشن. و در این حال اینی که در گذشته شما میبینید خیلی تحولات بطیع بوده در بعضی از عرصه ها، و این در حقیقت مقتضای تئوری قبض و بسط، اینی که سیاست خیلی عوض نمی شده. دین اسلام سیاسی بود و سیاست نسبتاً شکل ثابتی داشته. قرنها در عالم اسلام سیاست همین بود دیگه، یا خلیفه بود و بالاخره یه قلدری میمد یه قلدر دیگر بیرون میکرد، دقیقاً این بود. فقط آخریش که رضا خان بود تو ایران یه قلداری بود که به کمک اجانب اومد سر کار، و الا از این یکی استثناء که شما بگذرید قبل از اونها همیشه قلدرهای بومی بودن که قلدرهای بومی دیگر رو بیرون میکردن، این زورش زیاد بود، مدتی میموند ضعیف میشد، دومی میمد، سومی میمد. سیاست واقعا الگوی نسبتا واحد و مشابهی داشت، الگوی واحد و مشابهی داشت، و به همین ترتیب احکام اسلامی در دل این سیاست‌ها کم و بیش ثابت ماند. تئوری قبض و بسط هم میگفت بیرون وقتی ثابت میمونه درون ثابت میمونه. حالا شما این ور ناظر یک تحولاتی هستید، توجه میکنید. خب همین با یکی چند تا از دوستان بودیم اخیراً، صحبت بود بر سر فتوایی که بعضی از آقایون دادن که کف زدن در مساجد حرام است. من خدمت اون دوستانم گفتم که سالهاست توی مساجد سینه میزنن، هیچ کدوم آقایون هم نمیگن سینه زدن حرام است، اگر بدعت هر دوتاش بدعت، یعنی اگر سینه زدنه که زمان پیغمبر اسلام نبوده، کف زدن هم نبوده، توجه میکنید. منتها اون یه بدعتیست که چون یه مدتی از روش گذشته و بعدم متعلق به ماتم و عزاست، با جسم و جان بعضو بهتر میسازه. اما این یکی که اولا خیلی مدتی ازش نگذشته، بعد متعلق به شادی و سرور بعضی‌ها پس میزنن، شما باید اینجوری در واقع نگاه بکنید که چقدر جالبه که این احکام چه شکلی جا میفتن، دقت میکنید، و چجوری فتوا راجع به اینا صادر میشود. من البته نمیخوام جنرالایز بکنم، یعنی نباید، خطرناکه، اینطور تعمیم نمیخوام بدم، اما حقیقتا میخوام خدمت شما بگم که اینجوری هم میشه نگاه کرد به این مسائل و بعد دید که چه چیزای عرضیات هند و از ذاتیات میشه جداشون کرد. خب بذار مردم هر کی در زمان خودش عکس العمل داشته. من مطمئنم که زمان پیغمبر وقتی میخواستن صلوات نمیفرستادن، من اینو میدونم. حالا چی کار میکردن نمیدونم. حالا شما هم دلتون میخواد کف بزنید صلوات بفرستید، هر کاری میخواد بفرستید.